مردم، چون به نظرم چیزی که من دریافت کردم نفسشون برای مردم بود، همه کار برای مردم کردن. به نظرتون چی میگفتن الان تو این شرایط؟ پیامشون چی بود؟
من خیلی سختم در مورد شهید سلیمانی صحبت کنم واقعا، و مخصوصا توی ایام شادی مردم و در واقع ایام فجر.
بله.
شهید سلیمانی همیشه، نه اگر امروز بودن، اگر سالهای قبل، شهید سلیمانی در اطوار گذشته، یعنی تفکر شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، این که واقعا گفته شده مکتب شهید سلیمانی، یک واقعیتی است. یعنی کسی ممکنه در یک بعدی یه ویژگی‌هایی داشته باشه، ولی شهید سلیمانی مکتب داشت. مکتبش شجاعت بود، مکتبش وفا بود، مکتبش مهربانی بود، مکتبش نوکری مردم و خدمتگزاری مردم.
بله.
بود.
بله.
مکتب شهید سلیمانی کار برای رضای خدا بود. اون اصلاً ما حال برحال بارها با ایشون تو موضوعات مختلفی صحبت میکردیم. ایشون میگفت که ببینید، این نگاه نکنید که مثلا جایی میرفت سخنرانی میکرد که مستمعین از چی خوششون میاد، یا اگر با یک کسی جلسه میذاش صحبت میکرد میگفت خب حالا ببینید از چی خوشش میاد، نگاه میکرد خدا از چی خوشش میاد.
بله.
یعنی خودشو معامله کرده بود. یعنی اصلا کلن شهید سلیمانی همه چیزیشو، یعنی در واقع اون با یک کسی معامله کرده بود، معامله خوبی هم کرده بود، که بعد از این همه مجاهدت، این همه، من برحال تو این دوران که خدمت ایشون بودم شبانه روز بود، ایشون هیچگاه از پا احساس خستگی نمی کرد، از پا نمی ایستاد.
بله.
و همیشه این روز اول، یعنی یه کسی که 22 سال فرمانده نیرو قدس بود، 22 سال فرمانده نیرو قدس بود، با روز اولش هیچ فرقی نمی کرد.
چه نکته ای گفتین شما؟
و ایشون بسیار بسیار عجیب بود. ما اولا می دونید یه هفته قبل از شهادت، یه هفته در روز قبل از شهادتش در عراق به کسی از دوستان ما گفته بود که من دوست دارم تو عراق شهید بشم. جمله خود ایشونه. خامنه‌ام خود چی جوری با خدا معامله کرد و خدا چی جوری هم پاسخشو داد. من یک شبی 3 ماه پیش بود شاید، یه ملاقاتی با آسید حسن نصرالله داشتم.
بله.
از نماز مغرب با هم بودیم تا نزدیک ساعت 2:30 با هم بحث داشتیم و مذاکره داشتیم که بخشی از این مذاکراتمون با در مورد شهید سلیمانی بود. خب آسید حسن نصرالله با آج قاسم 22 سال که ایشون فرمانده نیرو قدس بود، رفاقت رفت و آمدار، رفاقت جلساتون، جنگ 33 روزه و ویژگی‌های حاجی رو کامل میشناخت. یه جمله‌ای به من گفت، این خیلی عجیب بود، گفت شب آخری که شهید سلیمانی اومد اینجا، چون یه آخری ملاقاتش با سید حسن نصرالله بود، میگفت که ایشون گفت یه سفارش های کرد در مورد حزب الله و در مورد ادامه کار و اینا. سید میگفت که من خیلی نگران شدم از این جهت که ممکنه حاجی بخواد از نیروی قدس بره جای دیگه مسئولیت بپذیره، یا میخواد مثلا مسیر مسئولیتیش داره تغییر میکنه، یا مثلا حضرت آقا میخواد ایشونو جای دیگری مثلا به کار بذاره. میگم من همش این تو فکرم این بود و نگران بودم، چون مثلا شاید صدها جلسه، هزاران جلسه هستن تو این دوران 22 ساله با حاجی قاسم داشتیم، گای این حرفا رو نمیزد که ادامه کار اینجوری باشه، روند اینجوری باشه، این کار انجام بشه. من خیلی نگران بودم، تو فکر بودم که برای چی شهید سلیمانی حرفا رو میزنه، به ما هم که نمیگه که مثلا من میخوام برم فرمانده قدس رو دیگه از قدس جدا بشم. من اصلا تو ذهنم این نبود، فقط تو ذهنم این بود که حاجی داره فرمانده قدس داره تحویل میده. وقتی که خبر شهادت رو شنیدم،
فهمیدم داستان
چیه، فهمیدم که این اصلا چه داستانی رو در واقع ایشون چه تولمانی تحقیقاً من میخوام بگم خدمتشون. اون نامه معروف ایشون که خدای مرا پاکیزه بپذیر، ایشون دو ساعت قبل از شهادتش نوشته دیگه، درست قبل از سوار شدن هواپیما. یعنی شهید سلیمانی با خدا معامله کرده بود، خدا هم اون چیزی که با هم توافق کرده بودن واقعا خدا بهش داد. اولا در عراق که دوست داشت شهید بشه، نوع شهادتش هم گفته بود به اون دوستم که گفته بود، گفته بود دوست دارم یه جوری شهید بشم که شرمنده امام حسین نباشه. یعنی نوع شهادتش به دست یه آدم پلیدی در دنیا، یعنی در واقع خدا پاداشش رو داد، یعنی خدا مزدش رو داد هستن، مزدش رو. و اگر امروز ما در کشور یه تفکری حاکم بشه در کشور که با خدا معامله کنن، یعنی به مردم دروغ نگن، وعده های بی خود ندن، مردم علاوه بر این که مشکل اقتصادی امروز دارن، یه مشکلی دیگه هم دارن که مسئولی باشون صادقانه
برخورد نفستون گرم،
مردم با صادقانه
شفاف
دوست دارن، مردم مسئولی باشون صادق باشن. این تنها مسئله اقتصادی که موضوع خیلی مهمی هم هست، نون مردم امروز با مشکل مواجه شده، ولی یه چیزی هم مردم میخوان، برای فشار دشمن از مشکلات هست، یک نگاه صادقانه مسئولی به حاج قاسم اینو داشت.
بله
حاج قاسم اینو داشت،
اگه بودن همین میخواستن قطعا برای همین.
بله اصلا چه ایشون بودن که واقعا ایشون درسته که مسئول محور مقاومت و دفاع بود از داعش، اما تو سیل خوزستان هم خودش رو رساند،
دقیقا.
هر جای دیگه ای بود
دقیقا.
اصلا یه چیز عجیبی من به شما بگم، بسیاری از فرزندان شهدا، مثلا حاج قاسم، من چند مدت حدود دو هفته پیش اهواز بودم، خیلی عجیبه که ایشون مثلا ساعت میره اهواز، ساعت یک و دو نصف شب زنگ میزنه به فرزند شهید علی هاشمی که از فرماندهان بزرگ اهوازه، میگه من میخوام بیام شما بیام ببینم، میاد دو ساعت با فرزندش با
صحبت
میکنه، فرزند بزرگشون با همسرش صحبت میکنه، میره فرودگاه سوار میشه. یعنی این خیلی مهمه توی خستگی در شرایط مثلا که پرواز داره نصف شب، ولی از اون نمیگذره، از اون ملاقات با
اولویت بود،
از اون ملاقات با فرزند شهید نمیگذره. اینو کمتر کسی، این من ندیدم کسی این ویژگی، ولی این ویژگی ها میتونه یک درس باشه، یه مکتب باشه برای کشور
و همون پیامی که کشور. امروز در واقع ما راجع به شهید سلیمانی داریم صحبت میکنیم،
واقعا امروز خوب روز در واقع ما داریم 42 سال از انقلاب پشت سر گذاشت، مردم ایران و امریکایی‌ها و غربی‌ها و بسیاری از کشورها اصلا قطعا به این نتیجه رسیده بودن که انقلاب اسلامی در 40مین سالش کارش تمامه و این رو اعلام کردن، رسما اعلام کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن، ولی ما همچنان گام دوم رو به فرمایش از داعش شروع کردیم.
خدا رو شکر. خب میریم و برمیگردیم، بخش دیگری در خدمت سردار قاسمی خواهیم بود.
امام معتقد هستند برنامه اسلام از عصر وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. شهادت را امام ارث اولیا برای بشریت می دانند.
شهادت ارثی است که از اولیا امام به ما می رسد. بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از مردن از شهادت باکی دارند.
یکی از دلایل ترسوندن و ایجاد وحش کردن، عدم فهم از فرهنگ درون این جامعه است. من به تعبیر امام، جامعه ای که شهادت دارد اسارت ندارد.
اشتباهی که این غربی ها دارن یا این مخالفین ما دارن، اشتباهی است که خیال میکنن که وقتی که کلمه موشد تو کار آمد مردم ایران میترسن بیا باید چه باشن. این ترسی در کار نیست، برای اینکه یه ملتی است که شهادت طلب است. حالا شهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد،
ما ملت شهادت
طلبیم.
ما ملت امام حسینیم.
ملت امام حسینیم. چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کردی. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، خون دلها
سردار قاسمی، فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی فکر میکنم که دو هفته پیش بود که اومد و اون تهدیدهای خودشو در واقع بیان کرد. آمریکایی هم همینطور، فرماندهان آمریکایی هم ایرانو تهدید میکنن، حرف از مقابله با ایران میزنن، در واقع بیم جنگ رو سعی میکنن که ترویج بکنن و اینکه حتما حمله خواهد بود، به ایران حمله میکنن. ما میخوایم بدونیم از لحاظ شرایط دفاعی و قدرت بازدارندگی ما الان در چه جایگاهی هستیم توی کشور عزیزمون و در مقابله با اینها.
ببینید، این سال هاست که امریکایی ها و رژیم صهیونیستی این موضوع جنگ با ایران رو مطرح کردن.
بله.
و هر گاهی یک باز یک تبلی رو میکوبن که ما علیه ایران میخواییم بجنگیم یا جنگ با ایران رو شروع میکنیم. من این خاطره برای شما تعریف کنم. روزهای تقریبا پایانی جنگ بود، دفاع مقدس بود، عراقی ها با سلاح‌های فرانسوی می اومدن نفتکشه ما رو می زدن.
بله.
اولین نفتکشه ما رو که زدند چون ما نتونیم نفت صادر کنیم، در واقع دیدن اواخر باز دیدن که باید فشار اقتصادی رو زیاد کنن، یعنی ما نتونیم نفت صادر کنیم، منابع جنگ رو نتونیم تامین کنیم و مردم هم با مشکل مواجه شدن. بنابراین مسیرشون یه مقدار تغییر دادن، ضمن که اون فشارهای نظامیشون رو داشتن با همه ابعاد و گستردگی‌هایی که برنامه‌ریزی کرده بودن، هر نوع سلاحی رو به صدام داده بودند، باز اومدن رو آوردن به این که نفکشه ما رو بزنن. اولی نفکشه ما رو که زدن، امام یه جمله فرمود که اگر من بودم میزدم، یعنی من هم، یعنی در واقع مقابله به مثل. خب قرار تصمیم بر این شد که ما هم مقابله به مثل کنیم، یه نفکشه ما رو زدن، دو نفکش رو بزنیم، اونایی که بالاخره یا متعلق به عراقی هست یا کسانی که از عراق به عراقی ها کمک میکنن. یه کشتی بود به نام بریشتون، کشتی بسیار بزرگ نفتی بود، چون ایران اعلام کرده بود که من نفکش ما رو بزنید، یه نفکش ما رو بزنید، ما دو نفکش میزنیم. امریکایی ها برای بردن نفت عربستان و کشورهای عربی خب یه مقداری با مشکل مواجه می شدن، اومدن کشتی بریشتونی، کشتی بسیار بزرگ نفتی بود، با اسکورت، با کشتی با پرچم آمریکا،
بله،
با اسکورت ناوهای مدرن آمریکایی، این نفتکش رو هدایت می کردن که بره برای بارگیری نفت و ببره آمریکا. صدها خبرنگار هم روی این ناوها گذاشته بودن که در واقع هیمنه آمریکا رو نشون بدن که امریکا داره با کشتی نفکش با پرچم آمریکا با اسکورت آمریکا، کسی جرأت نمیکنه بیاد بهش نزدیک بشه. خیلی جالب بود، اینو تو اینترنت میتونن خیلی از شنوندگان عزیز برن تو اینترنت مستندی به ریشتون رو در واقع اینو پیدا کنن هست. اون در اون شرایطی که پرچم امریکا، کشتی نفکش بزرگ امریکا با اسکورت امریکا، با خبرنگارهایی که به دنیا مخابره میکردن، ما کشتی بریشتون رو زدیم. اون وقت تاریخی که ما درگیر با جنگ بودیم، به هر حال ابزار و سلاح‌های ما متعلق به اون تاریخ بود، اصلا امروز نیست. امروز قدرت دفاعی ایران جز چند کشور انگشت شمار دنیاست. میخوام به این اشاره بکنم که امریکایی‌ها که میخوان میگن ما با شما با ایران میجنگیم، مدت پیش یادتون هست که کشتی‌های نفتکش ما،
بله،
رفتن ونزوئلا، نفت رو بردن ونزوئلا. ونزوئلا کنار آمریکاست، دریای کارائیب کنار آمریکاست. وقتی نفتکشی ما رسید، حرکت کردن، رفتن به نزدیکی در دریای کارائیب رسیدند، رئیس جمهور آمریکا، شخص رئیس جمهور آمریکا که اونجا در واقع بالاترین مقام رسمی دولت آمریکاست، گفتن ما اجازه نمیدیم که این نفتکشا به ونزوئلا برسه. شناورهای نظامیشون و ناوهای نظامیشون حرکت دادن به سمت اینکه مانع بشن برای نفتکش ایرانی. رئیس جمهور آمریکا وقتی حرف میزنه عمل نمیشه، خب نتیجهش تو دنیا معلومه دیگه. اونا که رسما اعلام کردن ما اجازه نمیدیم این نفتکش به ونزوئلا برسه، دستور دادن ناوهاشون و ناوچه‌هاشون هم حرکت بکنن.
بله.
ما در روی کشتی هایمون یک سرباز وجود نداشت، یک کلاش هم وجود نداشت، جرأت نکردن به پرچم ایران نزدیک بشن، جرأت نکردن. فقط در واقع ما اینو مسئولین ایران گفتن که اگر همونطور که شهید سلیمانی گفت، جنگ رو شروع میکنید شما، اما پایان شما تصمیم میگیری. وقتی گفتن اگر به نفتکش ایران بران آسیبی برسوند، جوابشو در جای دیگه دنیا خواهیم داد،
جرأت نکردن. چه قدرت نمایی بالاتر از
این قدرت بازدارندگی ایرانه. یه موقع شما میگید که یه روزی آمریکا با اون همه، در واقع با اون تجهیزات وارد خلیج فارس میشه، ما ناوشونو میزنیم. امروز بعد از سالها گذشته ما کشتیمونو فرستادیم کنار آمریکا، نه توی خلیج فارس، کنار آمریکا. رئیس جمهور آمریکا دستور میده جرأتی که به پرچم ایران تعرض بکنه وجود نداره و نکردن این کارو. اینا قدرت ایرانه، اینا قدرت و عزت دفاعی ایرانه.
دقیقاً. و برای همینه که مردم ایران ایستادن.
و این یه واقعیتی است که من به شما بگم، امریکایی‌ها، حالا من به هر حال شاید تحلیلگر نظامی نباشم، یا بالاخره دوستانی هستن که کارشون اینه، اون از من خیلی حتما تو زمین‌ها مجربتر و اینا هستن، ولی اینو میخوام بگم که امریکایی‌ها هرگز با ما جنگ نظامی رو شروع نمی‌کنن. شهید سلیمانی اشاره کرد، درسته که روز شهید سلیمانی رو ما نداریم، به یک وزنه بزرگی رو از دست دادیم، ولی امریکایی‌ها اینو میدونن که جنگ نظامی شروعش ممکنه با اونا باشه، پایانش هرگز با اونا نیست، به اتفاقات دیگری در دنیا برای منافع امریکا خواهد افتاد.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. این یقین و این اعتماد رو در واقع ترویج میکنیم و بیان میکنیم. حس خوبی دارم الان، یه حس اقتداری، حس صلابت ایرانمون، و واقعا تمام کسانی که اینجور عاشقانه دارن در جبهه مقاومت و پایداری ایستادگی میکنن و سبب افتخار ما هستن، توان موشکی ما، خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، خدا حفظتون کنه.
یاد زهر عاشورا با خونمون سیراب میگیرم، همه دنیا یزیدیشن، ما نوکر ارباب میمونیم.
خب خیلی خستتون کردیم، اما سوال پایانی رو خدمتتون مطرح میکنم. تاریخ انقلاب رو مرور میکنیم، میبینیم تمام روزهاش انقدر فراز و فرود داشته، انقدر برهه های حساس داشته که بی اندازه، ولی الان فکر میکنم خیلی خاص و ویژه است حضور مردم.
ببینید، مردم ما بسیار مردم خوبی هن. واقعا من اینو میخوام بگم که وقتی حضرت ما میفرماید که مردم ایران از مردم دوره زمان پیامبر و زمان حضرت علی بهترن، یه واقعیت امام تعارف نداره. مردم ایران برای دفاع از انقلاب، برای در واقع قدردانی از مجاهدینشون،
بله،
در تشییع جنازه شهید سلیمانی که در تاریخ ایران قطعا بی سابقه بوده و فکرم نمی کنم که اتفاقات دیگری بیفته، نشون دادن که هر کسی به این مملکت خدمت کنه و صادقانه خدمت کنه و عاشقانه به مردم خدمت بکنه، به هر حال دیدید که در تشییع جنازه شهید سلیمانی واقعا مردم چیکار کردن، چیکار کردن. مردم در هر دوره، هر سال 22 بهمن، خب میدونی حضور واقعا هر سال یک حضور گسترده‌ای در راهپیمایی داشتن و این رو ثابت کردن که پای انقلابشون هستن، اما دنیا اینو میدونه که ما مردم ایران در چنین
شرایطی
همیشه پای کار بودن و هستن.
درود بر شما، افتخاری بود که سردار خدمت شما بودم، حالمون خیلی خوب شد با صحبتهایی که شما فرمودین. الهی که همیشه پاینده باشین، سایتون مستدام
باشین.
سپاس فراوان از حضور شما،
بتونیم راه شهید سلیمانی رو ادامه بدیم.
سلامت باشین، درود بر شما و متشکرم، خدا نگهدارشین باشه.
روز رجب میاد انشاءالله، پیش ارباب سرم بالا باشه، پیش ارباب سرم بالا باشه، حقیرت علم را تو رب و خونمونه، اهل کوفه نیستی مولا جناب مونه.
کل من علیها فان. انشاءالله که همه شما عزیزان برای سردار قاسمی عزیز علو درجات رو از خداوند بخواهید و همان گونه که خود در آخرین پستش برای ما نوشته که حلالم کنید، انشاءالله که عزیزان حلالیت ایشون رو پذیرا باشن. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی که امیدوار هستیم شما هموطنان گرامی هم تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها همراهی بفرمایید. جا داره تشکر بکنیم از همکارانمون در رادیو انقلاب که این برنامه رو در 19 بهمن ماه سال 1399 تهیه کرده بودند و اجرا شده بود و پخش شده بود. امروز هم رادیو گفتگو افتخار داشت به پاس قدرشناسی از ایشان این برنامه رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنه. خب عزیزان شنونده، تهاجم بی صدا